رسول الله وعلى آله وآل الله من لعنت على أعضائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که دو تا استدراک از فرمایشات مرحوم استاد به نظر ماست که اینها را فقط در درس امروز در اون نوشتاری که خدمتتون به صورتی جزوه هست چون وجود نداشت اینها را من ذکر کردم که در توی مطالب که گذشت در نظر شریفتون باشه. استدراک اول این بود که مرحوم استاد فرمودند با عدم علم به اختلاف دو مجتهد، با عدم علم به اختلاف جائز است رجوع به غیر اعلم. تمسکن به اطلاقات ادله رجوع جاهل به عالم مثل آیه نفع و آیه سؤال و روایاتی که فرمود فرجعوا الى روات حدیثنا یا للعوام ان یقلدو. این مطلب از نظر ما قابل قبول نیست و ظاهراً حق با مرحوم سید در کتاب عروه باشه. مرحوم سید در کتاب عروه میگویند با عدم علم به اختلاف هم واجب است رجوع به اعلم. با علم به اختلاف که مسلمه باید رجوع به اعلم کرد و با عدم علم به اختلاف هم لازم است بحث از اعلم و رجوع به اعلم. آری با علم به عدم اختلاف مانعی نداره که ما به فتوای غیر اعلم هم استناد کنیم. به نظر ما در این مسئله حق با مرحوم سیده که با عدم علم به اختلاف به احتمال اختلاف بین دو مجتهد که یکی اعلم و دیگری غیر اعلمه لازم است فحش از اعلم و استناد عمل به قول اعلم. چرا؟ برای اینکه مرحوم استاد فرمودند با عدم علم به اختلاف اطلاقات ادله حاکمه، ما اگر می دانستیم بین دو قول اختلاف متعین است که رجوع باید به اعلم کنیم و اطلاقات شامل قول غیر اعلم نمی شود. اما با عدم علم به اختلاف می توان به قول هر یک از دو مجتهد تمسکن بالاطلاقات رجوع کرد. اشکال ما بر مرحوم استاد اینه که با توجه به این که ما قائل به تصویب که نیستیم، سببیت و مصلحت سلوکی هم که مجوز بود رجوع به هر یک از مجتهدین را، اون را هم که نپذیرفتیم، بلکه گفتیم تنها رجوع به قول مجتهد بر اساس طریقیت و بر اساس آن است که قول مجتهد راه نما و طریق و حکم واقعی است. و بعد گفتیم که چون خاصیت حجت دو چیز بود، یکی تمجید عند الاصابه و دیگری مؤذر بودن، یعنی بعد از اینکه علم اجمالی ما به احکام الزامیه اقتضا دارد لزوم احتیاط را، ما برای اینکه از احتیاط احتراز کنیم معذر می‌خواهیم، یعنی چیزی که اود در مخالفت قطعیه باشه. اود در مخالفت قطعیه و استاد عزم می‌کنیم با فرض شک در اینکه بین قولین اختلاف هست یا اختلاف نیست، ما باید یا توسل به احتیاط کنیم تا طبق علم اجمالی به احکام یقین به امتثال و موافقت قطعیه پیدا کنیم. اگر بنا هست احتیاط نکنیم به علم به امتثال قطعی لازم نیست، باید بگردیم به دنبال معذر، و معذر در مورد احتمال اختلاف بین مجتهد اعلم و غیر اعلم، معذر قطعی همان قول اعلم و استناد عمل به قول اعلم. استناد عمل به قول غیر اعلم موجب قطع به عذر و رفع ید از امتثال قطعی احتیاطی نخواهد شد. فرمودید که ما می توانیم تمسک کنیم به استصحاب عدم مخالفت یا به نحو استصحاب عدم ازلی و یا به نحو استصحاب عدم نعتی. این طور تقریب شد، گفتیم ما نمی دانیم بین دو فتوا آیا فتوای غیر اعلم مخالف با اعلم هست تا جائز نباشه رجوع به غیر اعلم، یا اینکه مخالف نیست تا رجوع جائز باشه. میگیم استصحاب عدم ازلی میکنیم قبل از این که فتوای غیر اعلم وجود پیدا کنه، مخالف با فتوای اعلم هم نبود. بعد از تحقق فتوای غیر اعلم شک میکنیم هل هذه الفتوا مخالفتون لفتوى الاعلم املا، مثل شک در قرشیت مرئه استصحاب عدم ازلی کنیم. اما ما عرض کردیم که حق با محقق نائی نیست و استصحاب عدم ازلی قابل قبول نیست. استاد تنزل کرد که ممکنه استصحاب عدم نعتی جاری کنی، به این تقریب که مجتهدین قبل از این که به مقام اجتهاد برسد مخالف نبود غیر اعلم با قول اعلم، با بعد از وصول به مقام اجتهاد و صدور فتوا شک می کنیم هل صدر از این مجتهد غیر اعلم فتوا برخلاف نظر اعلم ام لم یستور، استصحاب کنیم عدم وصول مخالفت این مجتهد غیر اعلم را که قبل از اجتهاد نبوده. برای این کیفیت بگیم پس مجتهد غیر اعلم مخالف با اعلم نیست در فتوا. این حرف هم نیز به نظر ما باطله، برای اینکه موضوع استناد مقلد عبارت است از نه شخص مجتهد، بلکه موضوع تقلید فتوای مجتهده، و فتوای مجتهد حالت سابقه عدم نعتی نداره. برای اینکه فتوای غیر اعلم از زمانی که صادر شده، این دمان از همان اول مشکوک است که آیا مخالف با فتوای اعلم بوده یا نبوده. استاد بزرگوار عرض می کنیم موضوع شخص مجتهد نیست، بلکه مسئله تقلید استناد به قول غیر اعلمه، و ما کی می دانیم که قول غیر اعلم مخالف با اعلم نبوده تا بگیم که استناد به قول غیر اعلم درسته. برای این که سابقه عدم نعتی داره، به فرض این که تنزل کنیم و به قول استاد بگوییم موضوع تقلید مجتهد اعلم و غیر اعلمه، میگیم به فرض هم اگر موضوع را مجتهدین قرار بدیم، استصحاب عدم مخالفت قبل از اجتهاد ناتمامه. برای اینکه قبل از اجتهاد و بعد از اجتهاد دو موضوع متفاوت از نظر دلیل، زیرا قبل از اجتهاد اصلا فقیه نبود و مجتهد و اهل خبره نبود، اون زمان عدم مخالفتش از باب سالبه به انتفاع موضوع بود. نمی شود بعد از اجتهاد را موضوعش را با قبل اجتهاد یکی دانست تا بگیم استصحاب عدم مخالفت قبل اجتهاد بعد از اجتهاد هم جاری است به نحو عدم نعتی.
مخالفت یا مخالف نیست، استخاب میکنیم عدم مخالفت.
یعنی اینطوری که تقریب کردیم این بود که گفتیم این مجتهد غیر اعلم قبل از این که به مقام اجتهاد برسه مخالفتی با اعلم نداشت، بعد از این که به مقام اجتهاد رسید نمیدانیم فتوا داده بر خلاف مجتهد اعلم یا نداده، استثناء کنیم عدم اصول فتوای غیر مخالف را. این بود که عرض کردیم اون وقت که مجتهد نبود که سالمه به انتفاع موضوع بود، ما موضوع را عرض کردیم از دلیل باید عرض کنیم نه از عرف، در نظر عرف غیر اعلم و اعلم یکیه، اما از نظر دلیل که موضوع جواز تقلیل عنوان مجتهد بود این عنوان تغییر پیدا کرده. این یک استدراک دومی که به عرض باید برسانم این بود که مرحوم استاد فرمودن در فرضی که دو مجتهد با هم اختلاف نظر داشته باشند به هر دو هم متساویان در علم یا احتمال اعلمیت در هر دو طرف داده میشه. اینجا ایشون فرمودن به مقتضای اینکه ادله حجیت فرض تعارض را شامل نمی شود، پس نمی توان گفت دلیل سؤال یا آیه نفع شامل مجتهدین متفاوتین فی الفتوا اصلا نمیشه. برابر این چون اگر هم ملتزم به جیت دو فتوا بشیم با تخالف فتوائین موجب تعبد به متناقضین یا به ضدین میشه. در نتیجه فرمودن هر دو تساقط می کنن و مکلف وظیفه داره به احوت القولین عمل کنه اگر احتیاط ممکن باشه، و اگر احتیاط ممکن نباشه تنزل به موافقت احتمالیه میشه، و الا هیچی که از دو فتوا با فرض تخالف مشمول دلیل حجیت نیست. اینجا هم اشکال داریم، عرض میکنیم که اگر به فرموده شما بپذیریم که ادله حجیت در فرض تساوی مجتهدین، این ادله شامل تیز یکی از دو فتوای متخالف نمیشه. و اگر نشود تیز یکی از این دو فتوا حجت نیست، حالا که حجت نبود پس هیچ یکی از این دو فتوا معذر هم نخواهند بود، حالا که معذر نیستن وظیفه عقلی رجوع به احتیاط در مسئله است نه احوت القولین. آخه وقتی احوت القولین را باید عرض کرد که بگیم که اقلن احوت القولین حجته. شما که گفتید دلیل و حجیت هیچ یکی از این دو را شامل نمی شود، بنابراین هر دو ساقطند. پس فرض کنید اگر یک مجتهد فتوا می دهد به این که فلان عملی مندوبه و دیگری فتوا می دهد که مباح متساوی طرفینه، اینجا با تخالف دو فتوا و سقوط هر دو فتوا از حجیت رجوع به احوت القولین هم غلطه، بلکه باید رجوع به احوت در مسئله کرد. اگر فرض کردیم احتمال وجوب هم در کار باشه، باید رجوع به احتیاط وجوب کرد، نه رجوع کرد به احوت القولین، چون احوت القولین در فرضی است که قائل به حجیت بشیم. و ما اعتقاد ما بر این است که انصافا ادله حجیت مانعی از شمولش در فرض مخالفت هم نیست، بنابر این که فتوای مجتهد معذر باشه. چرا؟ برای اینکه ما در شریعت زیاد موارد داریم که شارع مقدس گاه از موافقت با حکم واقعی به خاطر مصالحی صرف نظر کرده و گفته است که موافقت با واقع لازم نیست و اون معذر در مقام عمل. مثل موارد تقیه، آیون در موارد تقیه برخلاف واقع انجام باید داد، اما همون خلاف واقع اگر ترک شود مستحق عقابه، ولی اگر اتیان شود معذر از واقعه. همونطوری که وضوء مثلا با غسل پا و شستن رجلین این مخالف واقعه، اون شش ماهی که علی ابن یقطین به دستور مولا موسی بن جعفر به نهج سنی ها وضو می گرفت، این وظیفه معذر از واقع بود و حق نداشت که ترک این وظیفه را بکنه. پس به استاد عرض می کنیم لازم نیست بنابر مبنای طریقیت در دو فتوا که حتما ما بگیم تساقط می کنن. خیر، ممکن است مولا در مقابل علم اجمالی ما به احکام الزامیه قول مجتهد اعلم را معذر واقع قرار بده. حالا اگر یک قول بود همون یک قول معذره، اگر دو قول بود و یکی اعلم بود اعلم معذره، اگر هر دو متساوی بودن چه مانعی داره که هر دو قول معذر باشن، گرچه علم داریم یکی از این دو مخالف واقعه. این دو استدراک. اما مازاد بر این دو استدراک برگردیم به فرض این که حالا اگر مجتهدین متساویین بودن، تقلید بنا شد از هر کدام جائز باشه. به فرموده سید صاحب عروه که مشهور فقها هم بر همین اعتقادن که با فرض تساوی مجتهدین وظیفه تخییر ظاهری است. خب حالا که تخییره، آیا این تخییر در اول مطلب یا یکی با که عرض کرد باید تمام مسائل را از او دیگه عرض کنه. مثلا اگر دو مشتهدن زید و عمر و متساویان، مقلد وظیفه داره که یکی از این دو را انتخاب کنه و دیگه تا همه مسائل بر طبق فتوای او باشه. آیا چنین است یا نه میتوانه بعض مسائل را از یکی و بعض دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کنه؟ جواب اینه که بله، وقتی تعین نداشت یکی از دو قول برای تخییر، پس مانعی نداره که برخی را از یک مرجع تقلید کنه و برخی را از مرجع دیگر. پس در زمان ما که حالا آقایون مثلا چند نفر را به عنوان مجزه تقلید معرفی کرده اند و گفته اند مثلا اعلمی در بین نیست و مکلف مخیره، حالا میتونیم مکلف ببینه دستورات حج از یک مرجع تقلید کنه، کتاب خمس و زکات را از مرجع دیگر تقلید کنه و هاکذا. دلیلش هم اینه که بنابر قول به تخییر، مفروض آن است که فتوای هر یک حجته. بلکه استاد تعدی کردم، می فرمود که می شود در یک عمل هم برخی از یکی تقلید کرد، بعد اجزا را از دیگری تقلید کرد. مثلا یکی از مجتهدین در نماز سوره را واجب نمی دانه، ولی مجتهد دیگر تسبیحات ثلاثه را در نماز واجب میدانه ولی سوره را در صلات واجب نمیدانه. حالا میتوانه در مسئله سوره رجوع کنه به مجتهدی که واجب نمیدانسته، در تسبیحات اربع رجوع کنه به مجتهدی که یکی را واجب میدانه. در اینجا مانعی نداره که جزئی از عمل را به فتوای یکی و جزء دیگری را به فتوای دومی عمل کنه. آری اگر فرض کردیم همین عمل وحدانی وقتی تبعیض در عمق تقلید شد، نتیجتاً از دیدگاه هر دو مجتهد باطل باشه. مثلا مجتهدی که سوره را واجب نمیدانه، تسبیحات اربعه را سه تا واجب میدانه و اون که تسبیحات اربعه را یکی با واجب میدانه اما سوره را گفته واجب است و جزء صلاته. حالا اگر یک مقلدی سوره را نخوانه و تسبیحات اربعه را یکی بگه، این نماز نه از نظر مجتهد اول جامع اجزائه و نه از نظر مجتهد دوم، در این صورت بله باطله، چون یک عمل واجد یک حکم بیشتر نیست و شما حکم را انجام ندادی، نه از دیدگاه اول و نه از دیدگاه مجتهد دوم. ولی اصل تخییر در فتاوا در صورتی که هر عملی فتوای مستقل باشه علل قاعده جائز بلا اشکال. و آخرین مطلبی که میخوام در اینجا عرض کنم اینه که اگر مجتهد اعلم در یک مسئله فتوا نداشت، این مطلب مهم آیین عنایت کنید. تا مثلا یک مجتهدی میگه احتیاطه، میگن رجوع کنید به مجتهد دیگر. آیا اینطوریه که به مجرد یک مجتهدی گفت احتیاط است میشه به مجتهد دیگه رجوع کرد، به مجتهد فالاعلم رجوع کرد؟ مثلا شما تشخیص دادید که اعلم مجتهدین مرحوم آیت الله حکیم بوده، در اون زمانم مثلا تقلید میکردی، فالاعلم ایشون مرحوم استاد خویی بوده مثلا. آیا اگر مرحوم آیت الله حکیم در یک مسئله احتیاط داشت میشود رجوع به آیت الله خویی مثلا به فالاعلم کرد؟ جواب: معمولا الان سیره بر این است که میگویند هر مجتهدی اگر در مسئله ای فتوا نداشت به احتیاط کرد رجوع باید کرد به فالاعلم، البته نه به هر مجتهدی، به مجتهد دیگری که باز اعلم از سایر مجتهدینه. خب این معلوم، اما این هر کلیت نباید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگر مجتهد اعلم در مسئله فحش از دلیل نکرده و بر این اساس میگوید من فتوا ندارم و احتیاط میکنه، نرفته در روز جمعه دنبال ادله، چون نرفته میگه من وقت نکردم باید احتیاط کنید، اینجا معناش اینه که مجتهد اعلم اعتراف دارد به عدم فتوا که من فتوا ندارم، بنابراین در هر مسئله ای باید به مفتی و اهل ذکر و فتوا رجوع کرد. میگه من که فتوا ندارم به فتوای دیگری. اما اگر یه مجتهدی فحش کرده و درست ادله را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تعین نه نماز جمعه قابل قبوله و نه تعین صلات ظهر قابل قبوله، یا در چهار فرسخی با بیتوته شب نه روایات قصر را کافی میدانه و نه روایات تمام، و حتی قائل به تمام یا قصر را تخته میکنه، اینجا فتوای به احتیاط میده. فتوای به احتیاط رجوع به غیر درش جائز نیست. پس باید بین این دو فرق گذاشت که کدام جا در احتیاط مفتی می شود به فالاعلم رجوع کرد و در کجا نمی شه. بعد از آلکه یقول کلام در این که آیا حیات در مفتی شرط است و در مرجع، یا جائز تقلید از میت؟ عامه قائل به جواز تقلیدن، لذا تا اکنون تقلید از یکی از ائمه اربع می کنن. در بین شیعه گفتن محقق قمی در جامع الشتات نیز بر این باوره. قول دوم عدم جواز تقلید از میت مطلقا، و بهی قال سیدنا الاستاد شاهرودی. قول سوم جواز بقای بر تقلید میت و عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. سیأتی البحث فیه ان شاء الله.